أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز ما به تناسب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به حضرت زهرا باشد. با امیدوارم یه رنگ اخلاقی هم داشته باشد تا با تناسب روز چهارشنبه هم تطابق کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها یه خصوصیاتی دارند که این خصوصیات منحصر به فرده، لااقل راجع به غیر ائمه طاهرین، راجع به غیر اهل بیت منحصر به فرد. مثلا مثل قضیه مصحف، خب این یه قضیه ایست که ائمه طاهرین علیهم السلام هم نداشتن، منحصر بوده به پیغمبر اکرم که از طرف خدا به واسطه جبرئیل وحی بشه. قرآن کاتب وحی امیرالمؤمنین علیه السلام. اما سایر ائمه طاهرین دیگه وحی اینجوری نداشتن، اما این مصحف فاطمه از یه نظر بالاتر از قضیه پیغمبر اکرمه، برای که قضیه پیغمبر اکرم در 23 سال قرآن شریف نازل شد، اما مصحف زهرا در 2-3 ماه برای تعزیت هم بوده، از طرف خدا جبرئیل نازل می شده بر حضرت زهرا، کاتب وحیم امیر المؤمنین علیه السلام، و تقریبا یک کتابی شده که الان پیش آقا امام زمانه، از اسرار که امام حسن و امام حسین کم کم یکی پس از دیگری الان خدمت امام زمان. و در این مصحف چیه؟ خب نمیدونه، برای این که قرآن خودشو معرفی میکنه، من تبیان کل شیئم، به قول مرحوم حاجی سبزواری قرآن یعنی کپیه عالم وجود، ولا رتبن ولا یابشن الا فی کتاب مبین. پس کپیه عالم وجودی، همه چی در قرآن هست، نمیشه چیزی در قرآن نباشه. و قطره از دریای این علم قرآن رو ما میدونیم و دریاشم پیش مبین قرآنه، یعنی اهل بیت علیهم السلام. حالا این مصحف چیه که دیگه باید غیر قرآن باشه؟ نمیدونی. حتی من حدس میزنم این مصحف گفته شده، آورده شده برای این که قانون اساسی در زمان حکومت اهل بیت علیهم السلام باشه. خیال میکنم میپسندی. مثلا الان در جمهوری اسلامی خوب قرآن پشتوانه است، حکومت اسلامی قرآن پشتوانه او. اما همین جمهوری اسلامی قانون اساسی داره دیگه، خوب قانون اساسی خوبی هم هست انصافا، و دنیا هم میگه جمهوری اسلامی قانون اساسی خوبی داره. من خیال میکنم زمان اهل بیت علیهم السلام هم چنین باشه، قرآن پشتوانه، قرآن اهل بیت، اهل بیت قرآن، اما محور زهرا قانون اساسی هم مصحف. اگر این حرف ندیدم کسی بگه، اگر این حرف را بتونیم جا بندازیم، انصافا یه حرف فوق العاده بکر متینیست که هم مصحف زهرا رو معنا کردیم، تفسیر کردیم چیه، و هم جایگاه زهرا را. بعضی از روایات هست متاسفانه روش کار نشده، روایت اونجوری که دلمون میخواد سند داشته باشه سند نداره، اما یه واقعیت. آقا امام زمان میفرمایند که فاطمه لی اسوه در زمان ظهور، سرمش زهرا. یا باز این جمله که نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجتون علینا، اینجور روایت ها یه واقعیته. اگرم مثلا از آیات از روایات دیگه بخواییم استفاده بکنیم خوب استفاده میشه. مثلا کوثر که مصداق صحراست، این در عالم ملکوت در اون قوس صعود اول یه تجلی از طرف خدا، تجلی ذاتی با همه اسما و صفات. این قوس سعودی نزولی شد، زهرا اومد تو دنیا، یک انسان کامل، یک انسان کاملی که سر مستودعم در اون نهفته. اگر اون نبود در این دنیا سر مستودع و ظهور و قضیه حکومت اهل بیت علیهم السلام چندین میلیون سال، و خب این قوس نزولی زهرا و کوثر آیه قرآن انا اعطینا کالکوثر، اما یه قوس سعودی داره محور قرآن اهل بیت که روایت ثقلین داره، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله عترتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا کجا؟ محور زهرا، اون کوثری که در اونجا یه جرعه‌شو هر که بخورد، اگر مریض سالم میشه، اگر دیوانه با سفیه عاقل میشه، اگر جاهل عالم میشه، اگر زشت زیبا میشه، اگه جوان پیر جوان میشه، یه انسان کامل، هم به حسب ظاهر هم به حسب باطن. و این همین روایت، این که زهرا اسوه، زهرا حجتون علی حجج الله، اینا همیشه یه معنا داره دیگه، یه جور باید معنا کرد. و و این خصوصیاتی که مال زهراست دیگه با این حرف ها حتی پدر و حتی شوهر و حتی اهل بیت علیهم السلام نداره. خب این خیلی باید روش کار بشه و ماها راجع به اهل بیت خیلی کم کار کردیم انصافا، خیلی. مثلا شما ببینید راجع به ولایت یه احقاق الحق و برا مردم عوام یه شبهای پیشاور و یه خدمت بزرگ مثل القدیر و اما خیلی کم کار شده، خیلی. ما نباید مثلا بنازیم به مراجعات، المراجعات خیلی خوبه کتاب انصافا، ما نباید تکیگاهمون القدیر باشه، خیلی خوبه. این در 12 جلد القدیر الهامه، این در 12 جلد القدیر نه الهامه بلکه راسی عنایت خاصی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در جلد ششم اول جلد ششم مرحوم علامه امینی می‌فرمایند که این جلد رو که منتشر کردم از الازهر مصر، یکی از اساتید یک کتاب برای من نوشت در فضیلت من، ببخشید یه قطع شعر گفت در فضیلت من، من برای اون نوشتم بابا شعر رو برای من نگو، برای اصل کاریه بگو. با طولی نکشید یه قطع شعر پرستاد برای امیرالمومنین، اما به من گفت که آقا من یه دختر فلج دارم، اصلا اولادم همینه، یه دختر فلجه، و تو که از اولیای خدا هستی، تو که امیرالمومنین به عنایت داره، الهام داره، از امیرالمومنین بخوا که این دختر من خوب بشه. مرحوم علامه امینی می فرماید که رفتم حرم، اشعار رو در مقابل امیرالمومنین خوندم، اشعار اون سنیه، اون استاد دانشگاه، و بهش گفتم آقا این به من رو زده، منم خادم شما برای خاطر القدیر این دختر رو شفا بده. میگه آمدم خونه، 1 ساعت 2 ساعت طول نکشیده بود بهم تلفن کرد، گفت بچه‌م خوب خوب شد، الان نشستیم سر سفره، بچه‌م داره غذا میخوره سالم سالم، از امیرالمومنین تشکر بکن. خب این القدیر و زحمات القدیر و یه پشتوانه حسابی برا ما، اما ما باید اقلن 10 برابر مثل القدیر داشته باشیم. من دلم خیلی میسوزه، میبینم که در جمهوری اسلامی الحمدلله انتشارات خیلی خوب شده، باید بگیم 100 برابر شده، انتشارات دینی خیلی عالی، اصفهان مخصوصا قم خیلی عالیه، اما متاسفانه کمیت خیلی، کیفیت خیلی کم، محتوا کمی. یک نفس فوق العاده بزرگی است برای ما که همین انتشاراتی که چند روز قبل، خوب این کارها خیلی خوبه انصافا، انتشارات 5 میلیون به بالا این آمدن اونجا، حالا یا کتاب خریدن یا تماشا کردن. ما چی عرضه دادیم؟ عرضمون ابتکار خیلی کم بود، خیلی کم بود. لذا با کمال شرمندگی مقام معظم رهبری همین جمله اونجا گفتن، گفتن الحمدلله انتشارات از نظر کمیت خیلی خوبه اما از نظر کیفیت خیلی فاصله داریم. چقدر حرف خوبی انصافه. ما طلبه ها الحمدلله استعدادمون بالا رفته، روشن فکر شدیم، نویسنده شدیم. اون وقتا نویسنده کم بود در زمان ما، هم زبان فارسی هم زبان عربی نویسنده خیلی کم بود. خودمون رو مسخره می کردیم، گفتیم که عربی فارسی جزه می نوشتیم عربی فارسی و اون هم خیلی خوبه، جواهر می شد. حالا اونم رفت، اون رفت، اما الحمدلله قلم های خوبی پیدا شده، هم در قلم هم درباره هم فارسی هم عربی، حتی به زبان های دیگه باز هم الحمدلله یه شهرتی پیدا کرده. اما یه چیز نیست و اون کیفه. ما دوش به دوشه کمیت باید کیفیت داشته باشیم؟ نداریم، نیست. و این دیگه تقصیر ماست. پروردگار عالم عنایت کرده، فرصت جلو اومده، فرصت ها همه رفته تو کیفیت. مثلا میبینم که 7-8 جلد کتاب برای من داده میشه از قوم. من در مقابل این 7-8 جلد کتاب رو خوشحال میشم و برم مطالعه میکنم، میبینم که خیلی از این جوال به اون جوال، از اون جوال به اون جوال، گاهی هم هیچی 5-6 جلد کتاب، اونم جوان، قلم عالی، اونم روشن فکر، اونم میتونه فکر خوب بکنه، اما چون سواد نداره هیچی. ما افت علم داریم و یکی از مصائب بزرگ ما اینه، افت علم داریم همه جا. و این افت علم ما یه مفاسد عجیبی رو جلو آورده، من جمله همین که فرصتها، نعمتها مثل روشن بودن فکر، مثل انتخاب، مثل این که دلسوزی برای خاطر اسلام عزیز، این نعمتها که زیاد در میان ما طلبه ها مخصوصا در میان جوان ها پیدا شده، اما این نعمتها هدر میره، تفسیر میشه، اسراف هم نه، تفسیر میشه. ما همین اصفهان، ما اومدیم اصفهان برای همین، نشده دیگه که یک سال مثل زمان صاحب جواهرها و امثال اینا در اون زمان ها، این کتاب ها که الان ما داریم، خب در حالی که خیلی در مضیقه بودن، اصلا تک کاری میکردن، نمیشد که چند نفر با هم کار بکنن، اما ناگهان میدیدیم که جواهر در میان طلبه ها بیرون میمن، مسالک از یک نفر، این مرحوم شهید دوم 54 سال بیشتر عمر نکرده، در مضیقه عجیبی بوده، بالاخره گرفتن سرش رو بریدن برای تشیع. و من نمیدونم چند دازه درست بشه، همینجور هاست، حتی نوشتن دربارش، هیزم کشی میکرده، شبا میرفته هیزم کشی برای اینکه کسی نبیندش بتونه زن و بچه چه اداره بکنه. در این مضیقه مادی، در این مضیقه فردی، در این مضیقه تقیعی، اما ناگهان میبینیم مسالک و تحویل جامعه دا ببینیم یکی از مدارک و پشتوانه مهم صاحب جواهر در جواهر مسالک شهید دوم شده. همچنین ما بقیشون افت علم نبود، لذا وقتی که بسنجیم طلبه های زمان امام صادق را انصافا خیلی زحمت کشیدن، اونها 400 تا کتاب نوشتن اصول اربع امعه. ما هر چه داریم از طلبه های امام صادق داریم. در اون مزیقه ها که یکی از همین شاگردای امام صادق رو محکوم کردن اموال مصادره، بعد اموال مصادره هم به 21,000 تازیانه به تناوب، 7 سال محکوم به زندان شده بود، در اون 7 سال 21,000 تازیانه. اما همین ابن ابی عمر میبینیم که خیلی کار کرده، چندین جلد کتاب روایی داره همشون، اما روایت بوده. کم کم رسید به دست مثل مرحوم مفید ها، شیخ طوسی ها و بالاخره همون کلینی ها، بالاخره همون 400 تا کتاب اصول اربعه شد برای ما. بعدش هم میبینیم اومد تو ما طلبه ها، کم کم محقق ها، علامه ها، شهید ها و امثال اینا پیدا شدن. این کتاب های زیر بنایی، این کتاب های ما خوب عامه ندارن دیگه. این کتاب های ما را هم از نظر روایی هم از نظر تحقیق عامه ندارن. عامه میبینید که اینا 6 کتاب دارن به نام سنن سته. این سنن سته 180 این روایت ها بیشتر اینا مرسال هست. به مثلا ابی هریره عن نبی علیه السلام امثال اینا. اما ما که اینجور نیستیم، ما کافی داریم، کافل شیعتنا، ما تهذیب داریم، ما استفسار داریم، ما من لا یحضره الفقیه داریم. اینا محکم مستحکم کار شد دیگه. بعدش اومد این تحقیق ها. سنی نداره دیگه، سنی از همین از نظر کمیت خیلی بالاست، اما کیف سنی نداره دیگه. سنی کجا شرایط داره؟ کجا کتاب های علامه حلی تذکره داره؟ کجا ذکرات داره؟ کجا مسالک داره؟ کجا سنه ها جواهر داره؟ چی کرده خب ما طلبه ها؟ اما تازه به معنا مثلا 40-50 سال به بعد افت علم داشته، یا توقف بوده یا افت علم. تقصیر کیه؟ شما طلبه ها تقصیر داریم، تقصیر داریم. ما باید سال 1 دور جواهر تحویل جامعه بدیم، جواهر جدید، مخصوصا فقه ما که ریشه دار شجره طیبه قرآن حسابی میشه. این شجره طیبه قرآن اصلها ثابت و فرعه فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اسم ربها. به جان خودشون قسم، فقه ما، کار ما، طلبه ها، شجره طیبه قرآن، شک نکنید. اما این شجره طیبه قرآن میبینیم که شاخه هاش داره خوب میبینه میده، افت علمه. میبینیم که از نظر اخلاق، از نظر اعتقادات، از نظر احکام ما حسابی افت داشتیم دیگه، حسابی. و بعض اوقات تو همین کتابا انسان یه چیزایی میبینه مات میشه، میشه یه طلبه اینجور حرف بزنه؟ میشه اینجور چلو بره؟ اما وقتی که علم نبود، روشنگری بود، استعداد بود، قلم خوب بود، نه فقط کممون زیاد، کیفمون کم، به یه جاهایی میرسد که بعض اوقات یه هفهاتی، یه اشتباهات بزرگ بزرگی حتی بزرگان رو هم زیر سوال میبره. نه همش ما تقصیر داریم و بتونم بگم اینا زن بلا یقفره، نمیشه در روز قیامت صاحب جواهر رو راضی کرد. که صاحب جواهر میگه که آقای طلبه، من یه خونه داشتم 50 متر، یه خونه من 2 اتاق داشت، یه اتاق مال زن و بچه‌م بود، یه اتاق مال من بود، در اون هوای 60 درجه من می نشستم جواهر می نوشتم، نز کرده بودم با عرف کربلا باشم، واجب الحج نشم، برای این که اگه واجب الحج می شدم جواهرم کم می شود، نز کرده بودم مکه نرم، به اندازه پسرم مرد عصای من بود، فقط همین یه پسر بود، اما نشستم سر جنازه جواهر نوشتم، ثوابشو دادم به پسرم. من این بودم، توانستم تکی بدون اینترنت و بدون وسائل و بدون این کمک‌های مالی و بدون اینها تنها جواهر بنویس. 40 جلد جواهر، یه عمر 64 ساله. شما چه کردی؟ شما این جواهر مرا چه کردی؟ تو یه طلبه یه دوره این جواهر مرا مطالعه کردی؟ یه دوره. خب معلوم طلبه که جواهر مطالعه نکنه، بخواد مرجع تقلید بشه، بخواد رساله بنویسه، بخواد حرف بزنه، چی ازش در میاد؟ مرحوم سید صاحب عروه میگه من 7 مرتبه 7 دوره جواهر مطالعه کردم. ما تقصیر داریم خیلی، این فقهمون در اعتقاداتمون هم همینه. ما این اعتقادات محکم مستحکم، آقا قضیه قدیر خوم را آخه میگه میشه کسی سکترش بر کنه؟ بله میتونن سکترش بر کنن، اینجور بگن، بگن مسلم پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو به ولایت منصوب کرد بلا اشکال، همه هم 3 روز بیعت کردن، من جمله اول کسی که بیعت کرد عمر بود. بخشن بخشن دکه یا اول حسن اصبحت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بگیم خوب اگه چنینه پس علی چرا رفت عقب؟ بگه پیغمبر اکرم اشتباه کرد. پیغمبر اکرم اشتباه کرد. خب ما اینیم آقا، او سنی ما شیعه، اون اعتقادات ماست، این اعتقادات ماست، اونم اعتقادات او، همش همینه. همش وقتی که انسان بره تو اعتقادات شیعه، اعتقادات سنی، میبینه همینه، پیغمبر اشتباه کرد. به سنی میگیم پیغمبری که اشتباه کنه، ما اون پیغمبران برای تو میذاریم، اون پیغمبران ما قبول نداریم. ما اعتقادات داریم محکم مستحکم، ما باید این اعتقادات رو شجره طیبه قرآنش بکنیم. ما اخلاق داریم، اخلاق ما زیر بناش خیلی مهمه، زیر بنای اخلاق ما زهراست با اون زهدش، زهراست با اون عفتش، و بالاخره زیر بنای اخلاق ما این روایاتیست که خب علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه تونسته این کار اساسی رو بکنه، علامه مجلسی بهار رو داده به ما که چه بکنیم در این دریای بهار، خوب را از بد، بد را از خوب تمیز بدیم، اونم لوچنه ای نفردی لوچنه ای هر سال بهار داشته باشیم. ما طلبه ها گم شدیم، چرا نمیدونم، سرگردان شدیم، چرا نمیدونم. تمام شد، دیر شد. یه جمله بگم بگه چراشم معلوم میشه. این مرحوم آقا باقر بهبهانی آقا، ما اگه اصول داریم مرهون ایشونه، خیلی کار کرده، خیلی خوب. اما همین آقا باقر بهبهانی وظیفه دید یه مدتی بیاد بهبهان، که مدتی اونجا بود نپذیرفتندش و اومد اصفهان. اصفهان هم یه مدتی در زمان صفویه تونست شیعه رو ریشه دار بکنه، از کسانی که مثل شیخ بهایی خیلی کار کرد برای تشیع همین وحید بهبهانی بود. باز دیدیم اصفهانی هم نپذیرفتندش، رفت کرمانشاه. کرمانشاه یه مقداری کار کرد، زمینه تشیع درست کرد، بعد رفت کربلا حوزه تشکیل داد و اون قضیه اخباری گری صاحب حدائق جلو اومد و بالاخره مؤسس اصول شد آقا باقر بهبهانی. و این آقا باقر بهبهانی انصافا هم از نظر اخلاق، هم از نظر اعتقادات، هم از نظر فقه خیلی بالا بوده، خیلی. این یک کتاب داره به نام فواید حائریه، کتاب فارسی هم شده، خوب کتابیه. تو ضمن این کتاب به ما طلبا توصیه میکنه، گدعای طلبا مواظب باشی، اگه میخواید به جایی برسید از روح فتوح فقها استمداد بکنید، سر قبرشون برید، براشون قرآن بخونید، همیشه به یادشون باشید، برای اینکه اینها خدمت به تشیع خیلی کردن. بعد میفرماد اوی طلبا مواظب باشید، یه دفعه پشت سر مراجع، پشت سر علما، پشت سر فقها حرف نزنید، که اگر این حرف زدی غیبتی تهمتی خدا دست عنایتش از روی سرت بر میداره، میری در وادی تی، یعنی یه دره سرگردان، نه اول داره نه آخر، نه وسط داره، چه کنم چه کنم، چرا چنین شد، یه در این عالم تی میمانی تا بمیری. نمیخواستم اینجور حرف بزنم، امروز میخواستم یه مقداری درباره زهد زهرا حرف بزنم، اون که جاش خالیه در میان همه، حتی در میان ما طلبه ها. خدا را قسمش میدم به حق حضرت زهرا اون چه گفتم مورد رضایت امام زمان برای من برای شما باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.